بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ادامه درس 31 فرمایشی بلند از جناب ارسطو در جواب از سؤال شاگردش جناب اسکندر مطرح فرموده، سپس این سؤال و جواب را می سپاید که راجع به اصل و معدن ما و منبع ظهور و تجلی ما که از کجا آمده ایم و نهایتاً به کجا برمیگردیم، در جواب جناب اسکندر فرمودند که اگر می‌خواهیم بدانیم که چگونه از کجا آمده ایم، باید بدانیم که هرچه که علم می‌آموزیم پیشتر می‌رویم. معلوم است که از منبع علم آمده ایم، از مخزن علم تجلی یافته ایم، چه این که بر اساس فرمایش قرآن کریم که قرآن می فرماید که ما کل موجودات را از آب آفریدیم و آب در نشأه طبیعت تجلی علم، آب مادی طبیعی از عالم طبیعت بالا برود به مافوق طبیعت برسد، به صورت علم خودش را ظهور می‌دهد، که معنی آیه این میشه که ما هر موجود زنده را از علم آفریدیم و جعلنا کل شیء حی من الماء، ما هر موجود زنده ای را از علم و از آب آفریدیم که نظام عالم بر پایه علم است. و قطعا علم تا ظهور نکند، تا در مقام تفصیل به تجلی نرسد، ایستا می شود و علمی که متوقف بشود علم نخواهد بود، به حیث این که انسان با تحصیل علم به مبدأش، به اصلش نزدیک می شود، معلوم می شود که ماهیت علم و حقیقت دانایی و فهم تشبه انسان به اصلشه، که هرچه عالم تر می شود با اصلش شباهت بیشتری پیدا می کند، به تعبیری به اصل خود نزدیک می شود که بین او و بین اصلش قرب به میون می آید. اگر کسی می خواهد به حقیقت قرب فریضه نائل بشود، چهره دلارای علم را زیارت کند که علم اسم اعظم حق است، بزرگترین اسمی است که تمام اشیاء عالم از این اسم تجلی و ظهور یافتند، که وجعلنا کل شیء حی من الماء، ولذا فرمودن به این که فراگیری علم داناتر شدن در حقیقت قرب به اصل خیش پیدا کردنه، چون در قوس نزول تمام موجودات از مبدأ خود دور شده اند، تنزل است، در تنزل دوری مطرحه، لذا در قوس صعود که به انا الیه راجعون است باید از دور شدن مبدأ راه قرب را در پیش بگیرند، منتها اگر قابلیت به اندازه‌ای باشد که مبدأ در قوس صعود خود را به او برساند قرب نافله است، و اگر قابلیت قابل بالا باشد قوی بشه که در قوس صعود مبدأ را متوقف کند و به او بگوید من به سوی تو می آیم، من تقرب به تو می جویم، و راه تقرب به او هم تنها راهش علمه. اینجا قرب فریضه برای انسان حاصل می شود که انسان عالم به خدمت منبع اصلیش که علم است تشرف پیدا بکنه. لذا در این مقام فرمایشی که در این تعبیر آخر صفحه 87 است که می فرماید هرچه انسان با کمال تر شد سنخیت او به آن اصل بیشتر می شود، تا این که می فرماید که در لغت نزدیکی در لغت تازی به قرب تعبیر می شود که عالم قرب به علم پیدا می کند، عالم بالا بره، انسان بالا بره، به یک تعبیری عالم علم بشه، انسان صعود کنه. شأنیت علم که مبدع هستی است اجل از آن است که انسان او را تنزل بدهد. او تنزل یافت در قوس صعود، نزول او تنزل کرد که این همه موجودات نظام هستی از تنزل علم به ظهور رسیدن. اما در قوس صعود در این طرف که انسان باید عالم عالم بشود، خود انسان با علم و تحصیل علم خودش را عوالم کند، فقط استاقلتم الالارض نباشه که در نشأه طبیعت چنگ به این عالم بزند و از این عالم بر نخیزد، بلکه برخیزد و پرواز کند و خودش رو عالم عالم کند، که به تعبیر جناب حضرت وصی علیه السلام اتزعم انک جرم صغیر و فیکن تول عالم الاکبر، که تو خیال میکنی که یک جرمی چیز کوچکی هستی که و حال این که توجه نداری به این حقیقت نرسیدی، این باور برای تو تحقق پیدا نکرد که در تو عالم اکبر و بزرگ متحققه، که در حقیقت انسان باید در قوس صعود با تحصیل علم عوالم وجودی را در متن ذات خودش متحقق کند که بیرون از او عالم نباشه، بلکه در درون او عالم متحقق بشه و به جایی برسه که این عالم در بیرون از او که در مرحله قوس نزول باعث تنزل انسان شده که تا به نقطه نطفه و از نقطه نطفه به عنوان لوح محفوظ حق بیاید تمام کمالات عالم را در خودش حفظ کند، محقق شود، یک لوحی بشود که خداوند عالم قلم اعلای نظام هستی تمام موجودات عالم را، کمالات نظام عالم را در انسان بنویسد، به جایی برسد که این عالم بشود از شؤون وجودی او. ایشون باید بالا بره که عالم در خدمت او قرار بگیره، ملک و ملکوت در خدمت انسان قرار بگیره. و به عرض سنده این که علت تنزل عالم این است که عالم دلش میخواهد که آدم بشود، انسان بشود، عالم دلش میخواهد انسان بشه، از شؤون وجودی انسان بشه، انسان با چشم عالم ببینه، انسان با گوش عالم بشنوه، انسان با اعضا و جواره عالم در کل عالم دخل تصرف کنه و تا به پیشگاه حضرت علم مطلق که کمال مطلق است و خدای عالم است تشرف پیدا بکند، که با این که عالم از شؤون وجودی اوست و در هر لحظه‌ای بخواهد بر اساس ارادش که مقام شامخ کن را دارا هست، با این که میتواند در عالم تصرف کند، ادب معلاهش را حفظ کند و هرگز کاری را که مربوط به ذات حق است خیش بر عهده نگیرد و بگذارد که بر اساس اسم تکوینی که روی مبنای ولایت به او داده می شود احیانا گاهی در نظام عالم دخل تصرف کند و از عالم پشت کند، به رب مطلق عالم رو کند، که در هنگام نماز با تکبیرت الاحرامش اون چنان دست را به بالا بیاورد که کل ماسوایش را همه را پشت کند و تنها به حق مطلق رو کند که با تلبیه الله اکبر بتواند روبرو بشود با اون حق مطلق و زیارت کمال مطلق به او دست بده. اینها از مسیر علم نیاز است انسان بالا بره و برز سندیم که اینها رو باید در وادی حکمت یافت. به یک معنا علم، حکمت، اینها به یک معنا یه حقیقت هست، منتها به یک اعتباراتی از همدیگر متمایز میشن، اما جوهره علم و حکمت یه چیزیه، ذاتشون یه حقیقته که عرض کردیم که باید بیشتر به دنبال حکمت بود. حکمت است که انسان را انسان می‌سازد. منتها قبل از کلاس به عزیز بزرگوارمون عرض می‌کردیم که حکمت به همه کس و به همه رو نمیاره. قبلها هم تعبیر میکردیم که علم و حکمت خوشنشیرن، خیلی خوشنشیرن، خیلی بالانشینن، به زودی تن نمیدن. و چه سری هم هست که حقیقت علم و حقیقت حکمت از زبان بزرگان اهل علم و حکمت به راحتی خودش رو نشون نمیده. با چه جان کندنی باید انسان این حقیقت را از دارنده های این حقیقت کسب کنه. اونها خیلی مشکله، خیلی سخته. و صاحبان حکمت دهن بستن، اهل کتمان، صاحبان موعظه اهل کتمان نیستن، نباید هم باشن. موعظه چیزی است که برای همگانه، برای عمومه. اونجا که پای عام در کار است حرف از کتمان کمه، اما حکمت و علم مربوط به خواصه، یعنی که اینجا پای کتمان در کاره. حالا روایات را هم برخورد می فرمایید، گاهی می بینید که فرمایش حکمت آمیزی از زبان معصومی در حال تجلیه و بعد میبینید که فرمایشش رو منقطع کرده و سائل و صحابه از اون میپرسد که آقا جان چرا حرف را منقطع کردی؟ چرا ادامه نمیدی؟ بعضی از مواقع داریم که مثلا امام معصوم انگشت را به طرف بینیش میاره و به طرف خطاب میکنه که بیش از این نمیشه، ساکت شو، نمیشه حرف زد. چجور هست که وادی حکمت و اون حقیقت چهره دلارای علم در پس پرده کتمانه، در نمیاد؟ تا کی باشه؟ تا چی باشه؟ و چجور قابلیت در خودش پیش بیاره که خیلی بتونه جان پیدا کنه تا حکمت رو بکشه؟ معمولا کمم غالب تویی میکنم و حرف اعتباری نیست که یک فلسفه شرق و غربی را یا فلسفه اسلامی را فقط آدم چند تا کتاب بخونه. این طوری نخیر، حکمت رسیدن و یافتن علم به احوال اعیان موجودات، اون طوری که هستنه، اون طوری که هستنه. و موجودات اگر بخواهن اون طوری که واقعشونه، متنشونه، حقیقتشونه، اون طور با آدم در نشأه طبیعت خودشون رو نشون بدن، نوعاً افراد، اشخاص غالب تویی میکنن، قدرت دیدن چهره حقیقی موجودات رو ندارن. الان این موجوداتی که ما میبینیم اینا تنزل یافتن، اینها به اندازه رقیق شدن، تنزل یافتن که شده این درخت، اون سنگ، اون چوب، این آفتاب، ما، ستاره ها، دریا، ابر، مثلا زمین، اینطوری. اینا خیلی تنزل یافتن. مثل این که الان حرفی که از گوینده صادر میشه، این الفاظ، این حرف خیلی تنزل یافته است. حقیقت این الفاظ که مرتبه خیالشونه و بالاتر از اون مرتبه وهمه و قوی تر از وهم مرتبه عقل و بالاتر از عقل مراتب مافوق وجودی انسانه، اون حقیقت که نمیاد خودش را اون طوری که هست در مرتبه زبان و صوت و لفظ اون طوری که هست تجلی بده، اون که نمیشه. هم گوینده از گفتنش مشکل داره و هم شنونده از شنیدن اون مشکل داره. اون حقیقت اونقدر خودش رو رقیق کرده، اونقدر پایین آورده، اونقدر تنزل کرد که آمده تا در مرتبه زبان خودش رو به صورت الفاظ، عبارات، کلمات، صوت خودش رو نشون میده و شنوندم این الفاظ رو میشنوه و در این فکر، در این سیر علمی سعودیه که ببینه این الفاظ، عبارات از کدوم حقیقت اشاره میکنن، به کدوم حقیقت اشاره دارن. این جایی ها همه تنزل یافتن، همه پایین آمدن، حق پایین آمده، اونقدر خودش رو پایین آورده که تا آمده به صورت سنگ، به صورت چوب، به صورت آفتاب، ما، جسم بنده و جناب عالی، این همه حیوانات، این همه درخت ها و نباتات و جمادات، تا آمده خودش رو به این قالب ها، به این رنگ ها، به این حدود ها و قید ها خودش رو نشون داده. از بس که از اون اطلاقش هی پایین آمده، هی تنزل کرده. مثل این که شما بخواهید الان میرسیم انشاءالله، نزدیکیم، یکی دو درس بعد داریم کلیات مرسل، حرفش پیش میاد. مثل این که بخواهید که معنای کلی آب را اون طوری که هست تصور بفرمایید، بدون این که آب را تنزلش بدید، رقیقش کنید به آب در این جو، به آب در اون نهر، به آبی که امروز نوشیدید، به آبی که با چشمتون دیدید، بدون این که اینها رو در نظر بگیرید، اون حقیقت عقلی آب را بخواهید، اون رو تصورش بفرمایید، اون رو به ذهنتون بیارید. چیکار میخواد بکنید؟ خیلی گرفتاری داره. اونقدر قیدش میزنید، میگید آب یعنی اینی که تو لیوانه، یعنی اینی که داخل کاسه است، اینی که در حوض منزله، اینی که در داخل شیر آبه، اینی که در چاهه مثلا، اینی که باران میباره، این اینجوری میبینید. حالا چقدر قید خورده الان، چقدر آوردید رنگش دادید، محدودش کردید، اون چنان پایینش آوردید، قیدش دادید که آب را، اون حقیقت را، اونی را که واقعش بود را آوردید تا به صورت این آب در داخل لیوان دارید به هم دیگر تفهیم می فرمایید. اما حالا آب لیوان را هم بردار، آب جوب ها را هم بگیر، بگه آب جوب نه، آب یعنی این نه، این نه خیر، آب یعنی همین آبی که در دریای خزر ما هست، اینجاست، این آب بین از این آب دیگه، میگیم نه این نه، این اونو بردار، آبی که در روی کره زمین است نه خیر، باز در کجاست، چیه، مکان براش درست نکن، هیچ مکان درست نکن براش، قید زمانی نیار، قید مکانی نیار، و در قید مکانی هم باز به یک مکان خاص و به یک زمان خاص متوجهش نکن. اون طوری که آب هست رو بفرما چیه. میبینی که در فهمش گرفتاری دارم. انشالله میرسیم به کلیات مرسل، عرایضی اونجا تقدیم میداریم که امام علیه الرحمه در اسفار اربعه که بحثش رو در ایام دهه محرم محضر شما تا یه حدی که به مقدار وسع جلسه بود تقدیم داشتیم، ایشون سفر اول را، سفر از خلق به حق میدونه، منتها حق مقید، اما سفر دوم را از حق مقید میدونه به حق مطلق. ایشون فرمایشش اینه. حالا نظریه‌ایه، مطلبیه، فهمیدن حرف مردم کار مهمه، چجوری حرفشون رو بفهمی، و اون همینه. حق اونقدر تنزل کرده که آمده شده مغیر، به اندازه تنزل یافته که قید خورده، قید آب، قید خاک، قید هوا، قید آفتاب، قید انسان، حیوان، درختان، نباتات، جمادات، حیوانات، ستاره ها، فرشته ها، اینا همه قید خورده است از بس که تنزل یافته، ای آورده خودشو پایین، اون قدر پایین آمده که به جای این که مردم بفرماین خدا 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 خدا، میگوین آب، آسمان، زمین، ملک، فلک، آفتاب، ما، و و و اینجوری میکنه. حالا میخواد بر اساس حکمت حقیقت اینها رو بیابه، که حکمت و علم، علم به احوال این موجوداته، علم به احوال اعیانشونه، عینشونه، اون واقعشونه، اون متنشونه، اونی که هست، جناب رسول الله در پیشگاه حق متعال که حق مطلق است می‌فرماید که اللهم ارنی، ارنی الاشیاء کماهی، که خدایا به من اشیاء را، موجودات را اون طوری که هستن به من نشون بده. یعنی چی؟ خب یه آفتاب دیگه، اونم ماه دیگه، اینام ستاره ها هستن، اونم دریاه، اینام زمینه، اینام انسان ها، اینا رو نگاه کن دیگه، باز اون طوری که هستن یعنی چی؟ مگه غیر از اینه؟ تمام حقیقتشون همین نیست مگه؟ آفتاب تمام حقیقتش همین نیست؟ جرمش را اخترشناسان شناسایی کردن، کرش را، جسمش را، و گفتن تشکیل یافته از اجسام کذایی، مثلا آب تشکیل یافته از دو مثلا عنصر کذا و کذا. بله اینها شناخت اشیا نیست اونطور. چه بفرم؟ چه میخواید بفرم؟ آقا که میفرماید که اللهم ارنی، به من ارائه بده، به من نشون بده الاشیاء را، موجودات را، با الف و لام، جمع با الف و لام، الاشیاء همه را چجوری بهت نشون بدیم آقا؟ درخواست تو چیه؟ اون طوری که هستن به ما نشون بده. پس اینجوری که الان هستن این چجوریه؟ این تنزلشه، این رقیق شدن، این پایین آمدن، این حقیقتشون نیست. اینها به تعبیر جناب صدر متعلقین رقیقتشونه، ترقیق شدن، پایین آمدن، این اون انزل مرتبهشونه. مگه اعلی المراتب هم دارن؟ از فرمایش جناب حضرت خاتم این طور برمیان، اونها رو اون طوری که هستن نشون بده، اون طوری که هستن نشون بده. و اون طوری که هستن بخواهن نشون بدهن، وقتی جناب خاتم انبیا، اون که منبع علم اولین و آخرینه، اون که مظهر همه اسماء اللهه، اون که ولایت مطلقه تامه در اختیار اوست، وقتی ایشون از حق تقاضا میکند که موجودات را، اشیاء را اون طوری که هستن به ایشون نشون بدهد، وقت دیگران جرأت دارن که این فرمایش بفرماین که اون طوری که هست به اینا نشون بدن؟ اگه نشون بدن که غالب تویی میکنن که اینه که قرآن برای اکثری مردم راه موعظه رو در پیش میگیره. نمیشه حکمت، تاب ندارن، اون قدرتشون نیست. اون اصول حکمیهی که به عرض محضر رسوندن اونها، و رساله دیگری از آقا هست که به نام رساله اعتقادی، اعتقادات شخصی ایشونه که میفرماین من به اینها معتقدم، هر کسی میخواد باشه باشه، میخواد اعتقادات منو قبول بکنه بکنه، میخواد نکنه نکنه، میخواد اعتقادات ما رو کفریات بدونه بدونم، هر چی میخوام بکنم بگن، من اینها رو قائلم. حالا وقتی آدم رسالش را میخونه، هنوز چاپ نشده، ما این مقداری که تا بیش از 80 نزدیک به 90 کلمه هست که مصدر به اعتقاد من این است، این طوری شروع میشه، اعتقاد من این است که این، اعتقاد من این است این تو، اعتقاد من این است، تمامش حکمته، تمامش حکمته. دیگه حرف از مواعظ و موعظه و اینها جدال احسن اینا نخیر، متن حکمته. میفرماد اعتقادات من اینهاست. حالا نمیدونم که نظر مبارکشون اینه که این اعتقادی رو هم به 1001 برسونن یا مثلا تا کجا کشیده بشه. این طوری میشه، حکمت آدم میخواد، انسان حکمت میخواد، و حکمت علم به حقیقت موجوداته. و به یک تعبیری که همینجا الان میفرمایید که هرچه علمی آموزید به اون اصل نزدیکتر میشید. اصل ما چیه؟ چی اسمشو بگذاریم؟ بگذار علم، درسته. بفرما اصل ما حکمت، درسته. و اگر جناب خاتم از حق تقاضای این رو دارد که حقیقت موجودات را اون طوری که هست به حضرتش بنماید، معلوم می شود که حضرتش تقرب به حقیقت علم را از حق متعال تقاضا می کند. اینها را جمع بفرمایید. منبر از توسط امیر المؤمنین سلام الله علیه که اشارات و کنایاتی در گوش کنار دیوان هم مشاهده می فرمایید، شبیه این که می فرماید حسن از بلحسن دارد نشانی، طلب کردن حقیقت علم را از محضر مقدس جناب سامن الحجج، اینا یعنی چی؟ بله، انسان علم میخواد، انسان حکمت میخواد. که عالم قرب به علم پیدا میکند، قرب به علم پیدا کند. علم چیه؟ علم اصله، و هر چه در علم بالا میرود به اصل نزدیکتر میشود. علم هم راه است هم مقصوده، هم طریقه هم مقصده، هم راه رسیدنه هم خود رسیدنه. که در اینجا راه و مقصود یه حقیقت هم، نه جدای از هم دیگر، که وحدت عددی درست نشه. اگه بخواهیم طریق الالله را، راه قرب به حق را از خود حق از هم تفکیک بکنیم، لازمش این است که در حق وحدت عددی تحقق پیدا کنه، و وحدت عددی راه نداره. از حق به حقی، از حق به حقی، و خلقم که حق تنزل یافته بود. و قبلها به عرض محضر در درس ششم هم رسید که تقریبا آقا فرمودن که الهی، تا حال میپنداشتم که مخلوق تو هم، اما اینک به اینجا رسیدم که تو هم. منتها فرمودن که به لحاظ اینکه حرف بیفته دست عموم مردم و توجه به سر حرف نداشته باشن، گفتیم که حال به اینجا رسیدیم که مظهر تو هم، کلمه مظهر اضافه کردیم، نه حال رسیدیم به اینجا که تو هم، بله، که تو و حق تو از همدیگر جدا نشه، وحدت عددی نشه، که من و خدا جدایی از هم، تو و خدا جدایی از هم شدی، الله الصمد نمیشه، وحدت عددی میشه، یک و دو میشه، و یکی بودن او و واحدیت او معنا نداره که در مقابل دوئیت باشه. این واحدیت در مقابل کثرت نیست، واحدیتی است که در متن کثرت، الله الصمد. خب بعدم میفرمایند این درس بسیار بسیار عمیق است و در حالی از حقایق و معارف به روی انسان میگشاید. حق منتها تا که این درها گشوده بشه باید اونها رو دنبال کرد. روز شهادت جناب حضرت صدیقه طاهره است و خدای متعال را شاکریم در این روز عزیز با تحصیل علم و با درس و بحث ها مأنوسیم، که برای ما بهترین رهتوشه انسانی است. دیشب عرض عزیزانی میرسندم که خیلی جناب فاطمه، که مناسبت با درس ما هم پیدا بکنه، خیلی جناب حضرتش سنگینه، که یه روایتی از جناب حضرت امام صادق گویا سلام الله علیه که می‌فرماید اگر جناب امیرالمؤمنین علیه السلام قصد ازدواج نمی‌فرمودند، برای جناب فاطمه زهرا در نظام عالم کف و هم کف پیدا نمی‌شد. که جناب محدث قومی در منتهى الآمال بعد از نقل این فرمایش حضرت امام صادق گویا این فرماید که از این حدیث استشمام میشه که هم مقام جناب حضرت امیر از همه انبیا بالاتره، به جز خاتم انبیا رسول اکرم، هم مقام شامخه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از همه انبیا بالاتره. این یه فرمایش در این روایت. در روایات معراجیه روایتی است که جناب حضرت خاتم انبیا می‌فرماید که ما در شب معراج، که شب معراج به منزله تجلی حالات انسانه و مربوط به واقعه خاص و حادثه خاص نیست، که اگر فرموده باشند که برای جناب خاتم بیش از 34 بار معراج پیش آمده، بیش از 34 مرتبه برای حضرتش معراج محقق شده، نمیدونم حالا 34 بار معراج ایشون را با 34 بار الله اکبر گفتن تسبیح حضرت فاطمه سلام الله علیها اینها رابطهشون حسابشون چطوریه. اینها مربوط به علم اعداد میشه، علم حروف میشه، اونجاها باید در اون علوم غریبه این اسرار خودش را شاید ظهوری داشته باشد. اما فرمایش مهم اینه که معراج سفرنامه جناب رسول الله و در این سفرنامه سرگذشت حالات انسان بیان میشه. انسان، انسان یعنی این، اینجوری میشه. بعد آقا میفرماید که ما در شب معراج یکی از وقایعی که برای ما محقق شده این بود که دیدیم که قطاری از شتران همه هم بار سنگین، که وقر بار سنگین رو میگن، همه شتران بار سنگین، اونم این قطار شتران به اندازه ای طولانی که نه اولش معلومه که کجاست و نه آخر این شتران معلومه که کجا، و همه در حال رفتن. تمثل است دیگه، قوه خیاله، اون حقیقت را پایین میاره، تنزل میده، در قالب اشکال صور به انسان نشون میده، که معلوم میشود که در این گونه از روایات معراجیه جناب خاتم باید بحث قوه خیال رو به نحو احسن توجه داشته باشی، که اگر بحث قوه خیال خوب حل بشه، تمثلات خیالیهی که با صور و اشکال همراه هست در این گونه از روایات معراجیه و روایات دیگری که اهل بیت دارن بهتر خودشو نشون میده. بعد من از جبرائیل پرسیدم که این سلسله شتران که نه اولشون معلومه و نه آخرشون معلومه به کجا ختم میشه، اینا بارشون چیه؟ اینا دارن چی رو حملش میکنن؟ بله، جناب جبرائیل در مقام جواب، بله، که یکی از لطائف معنای این که جناب پیغمبر از جبرائیل سوال میکنن، جبرائیل جواب میده، به تعبیر شریف هست آقا، یعنی این که عقل داشته باش، هرچی میخوایی از عقلت بگیر، تو از عقل بپرس، عقل جوابتو میده. عقل یک حقیقتیست که اطلاعات کل نظام هستی رو داره و میخوایی بفهمی، عقل داشته باش. شبیه این که برای پیغمبر حوادثی پیش میامد، خواست کارهایی رو انجام بده، بعد در روایات داره که خداوند جبرائیل رو نازل می کند، جبرائیل میاد میگه یا رسول الله، این مثلا ران گوسفندی که برای شما آوردن که میل بفرمایید، این سمیه، این را بو کن، این را نخور. اینجا آقا می فرمودن که مراد از این که خداوند جبرائیل رو فرستاد، یعنی به پیغمبر می فرماد عقل داشته باش، با عقل کار کن، عاقل باش، هر کاری رو که میکنی اول بو کن، ببین اگر عقل تشخیص داد درسته بعد انجامش بده، اگر دیدی گفت نه نه، منتها اینها را به صورت اینکه خدا و جبرئیل رو فرستاد و گفت برو جبرئیل اینجوری بگو و بندگان خدا توجه ندارن که خیال میکنن که جبرئیل هم یک فرستاده، یک کبوتر مانندی یا پرنده مانندی از آسمون میاد که خبر بده که آقا اینجا رو اینجوری بکن اونجوری بکن. یعنی عقل داشته باش. به هر حال انسان که در وادی عقل بیفتد از عقل سوال ها میکنن و عقل اون چه که در نظام هستی اطلاع دارد به اطلاع او میرسانه، که این گونه از روایاتی که تا اون جایی که جناب پیغمبر از جبرئیل سوال میکنن که جبرئیلا این چیه اون چیه اون گروه چیان این طایفه چیان اونجا چرا اینجوریه، تمام اینها معلوم میشه که همه یافتن ظهور حقایق عقل انسانیه، که عقل انسان به کار بیفته این همه از او حقایق تنزل میکند و انسان میفهمد مییابد، انکشاف واقع میشه برای انسان تا اونجایی که عقل دستش برمیاد. بعد از اونجا انسان تشنه تر میشه، میخواد باز حقایقی رو بگیره که دیگه عقل میگه آقا من بیش از این ندارم. از اون به بعد رو شما خود جنابالی باید، حالا الحمدلله که نردبانت شدم تا اینجا که کم بهت حرف ندادم، کم از حقایق نیافتی، از این به بعد ظرفیت وجودی تو قابلیت تو اختزای بیشتر رو داره، دیگه من از عهده تو بر نمیام، باید در یک وادی بالاتر از عقل قدم بگذاری. که حالا تعبیر روایاتی میشه که جناب پیغمبر با جبرئیل تا هفت آسمون رفتن، از اون به بعدش را جبرئیل فرمود من نمیتونم بیام، از اون به بعد شما بروید. اینا نشون میده که خود قوه عاقل و عقل انسانی که یک حقیقت حقیقت خارجی است در نظام عالم، اون هم محدود به حدیه. گرچه اون چرا که عقل میفهمد مادون عقل اون اندازه نمیفهمند، عقل خیلی در حد بالاست، اما با این حال در مقابل مقام انسان عقل محدوده. عقل قدرت تبیین تمام اسرار اون چه که هست رو نداره، لذا از اون به بعد اظهار عجز میکنه، میگه ما همین اندازه‌ای که داشتیم در اختیار شما گذاشتیم، از اون به بعد ظرفیت جانت قوی تر شد، خودت بالاتر برو، من دیگه نمیتونم بیام، بیش از این از دستم بر نمیاد. که انشالله در درس 99 اونجاها که رسیدید بحث قوه و عقل و اینها پیش آمده، اونجاها فرمایشات رو باید بیشتر ملاحظه بفرمایید. قرض این جنبه یک نکتهی در رابطه با معراج که از جبرئیل از عقل سوال میکند که این قطار چیه با این بار سنگین، و حضرت جبرئیل در مقابل حضرت جواب میدن که آقا اینها همه علم علی رو دارن میبرن. فرمایشی و برد عزیزان بسندم که هر کجا که در روایات ما سخن از علیه، انبیا سخن از علی دارن، حرف از جناب امیرالمؤمنینه، یعنی ولایت. مثل این که پیغمبر در یکی از جنگ ها فرمود که ناد علیان مظهر العجابه، یا حدیث دیگر به هر مشکلی که برخوردید بگید یا علی. از آقا می فرمودن که مراد از این که هر مشکلی که برخوردید بگید یا علی، از باب این که امیرالمؤمنین مظهر ولایت مطلق است، یعنی ولایت. هر کاری داری سر و کارت با ولایت باشه، هر چه می‌خوای، هر چه که می‌خوای باید با این حقیقت بگیری. و به عزیزانم عرض بکنم در معارف اسلامی ما، در علوم ما، در کتاب‌های ما، در قرآن و روایات ما، در کلمات اهل بیت ما، هیچ مطلبی سنگین تر از توحید و ولایت پیدا نمی‌شه. باید این دوتا رو پیدا کنیم و کتل رسیدن به حقیقت توحید و ولایت هم خیلی سنگین، خیلی مشکل، خیلی مشکله. و از بس که این کتل هم سنگینه، ائمه ما، بزرگان ما دلسوزی میکنن، میبینن که مردم طاقت رسیدن به این قله بلند رو ندارن، با اینها نوعاً به زبان موعظه کار میکنن و راه رسیدن به توحید و ولایت هم همون حکمت و حقیقت علمه. باید اینو پیدا کرد آدم، بیابین رو. منتها عرض کردم که به خوندن و به الفاظ و به اعتبارات اینها نمیشه. حالا این همه شتران بی‌نهایتی که نه آغازشون معلومه و نه منتهایشون معلومه، اینا همه بار سنگین چی رو حمل میکنن؟ علم علی رو. بعد آقا فرمود که یه وقتی با خودم این زمزمه رو میکردم، گفتم یا زهرا خیلی تو عمر کردی، خیلی عمر کردی، برای اینکه شمشیر اگر خیلی تیز باشه غلافش رو میخوره، روح اگر خیلی قوی باشه بدن رو میخوره، روح خیلی قوی بشه و بدن طاقت کشش این روح رو نداره، اینه که میبینید که قالب تهی میشه. آقا فرمود که قربان بدن جناب صدیقه، این بدن، این جسم چه مرکبی بود که توانست اون روح به این عظمت رو در خودش بگنجونه و جا بده و حملش کنه و در حدود 18 سال یا 23 سال این جسم بتونه این روح رو بکشه. آقا خیلی حرفی که روح اون قدر سنگین و اندازه سنگین هست که اینکه علم علی را حمل میکنه. این جان چه جانیه که علم علی را حمل میکنه، و این جسم مبارک چه جسمیه که توانست این روح مقدس را، این جان را، این مرغ را، این قفس چه جور تونست او را بگیره و حفظش کنه و در ظرف 23 سال او را حملش کند، مرکب این جان باشه. خیلی حرفه. فکر میکنم، باز عزیزان منم فکر بفرمایید، اگر تمام جسم انبیا، جسم موسی کلیم، جسم ابراهیم خلیل، جسم عیسی مسیح، تمام این جسم انبیا، 124 هزار پیغمبرن به غیر از خاتم انبیا، اگر تمام این جسم ها بخواهن اون روح و حقیقت جان علی و علم علی رو بکشن، کشش رو ندارن، طاقت ندارن. تمام این جسم ها با هم بخواهن روح علی رو، جان علی رو، علم علی رو تحمل بکنن و در خودشون مرکبش قرار بگیرن، طاقتش رو ندارن. حالا بفرمایید که جسم فاطمه چه طاقتی داشت؟ این جسم چه طاقتی داشت؟ علاوه از این که آقا فرمودن که اونم یه جسمی است که تمام غم عالم هم حامل شده، که به اندازه غم سنگین بود عزیزان من، کربلا فرمایشیه که مظلومیت جناب خاتم انبیا حرفه. 84 جنگ کردن، چقدر کشته دادن، و 23 سال ابلاغ نبوت فرمود آقا، رسالت فرمود و قرآن نازل شده، چه زحمت ها کشیده شده، چه رنج ها برده شده، و در لحظه ارتحال پیغمبر تمام اون زحمت ها رو به زمین ریختن. خیلی حرفه. و اون لحظه رو جناب فاطمه تحمل میکنن. چی جور تحمل میکنه؟ اینه که باز بعد از غم ارتحال پیغمبر اون چنان غم سنگین بود که ای قربان فاطمه، هیچ این غم ها رو پیش جناب امیرالمؤمنین ابراز نمیکرد. میفرمود که دل ندارم، آقای من غمگین میشه، آقا دلش به درد میاد. خب چرا دلشو به درد بیارم؟ من خودم تأمل میکنم. چه جور ایشون اهل کتمان بود در کتمان غم، اونقدر که جناب امیرالمؤمنین لحظه دفن حضرتش خطاب کرد به حضرت خاتم. اون دو دست مبارک که ظاهر شد، آقا عرض کرد که ستنبه او که، یا رسول الله من نمیتونم حرف بزنم، الان وقت این نیست من خبر بدم که چی شده، اما بعد که دختر عزیز شما به خدمت شما آمدن، ایشون به محضر شما عرض میکنن. حالا عنایت داشته باشید، قلب زهرا چقدر وسیعه نمیدونم، هر چه که وسیعه اونقدر وسعت دارد این قلب که میتواند علم بی‌نهایت علی رو در خودش جمع کنه و اون دریای حقیقت علم را در خودش بگنجونه. امیرالمؤمنین تعبیر میکند یا رسول الله سراسر دل فاطمه پر از غمه، مالا مال از درده، و چه عجب که هیچ ابرازم نمی کنه، حرفشم نمی زنه، زبون باز نمی کنه. یا رسول الله ایشون درد خیلی دیده، غم خیلی زیاد ما دیدیم بعد از تو، اما خواهشی که دارم اینه که شما ایشونو به حرف در بیارید، ایشون حرف نمی زنه، تا به حرفش در نیارید ایشون حرف نمی زنه. چون کسی که برای شوهرش که این اندازه محبت داشت نمیخواست حرفی بزنه، غم رو ابراز کنه که مبادا دل شوهرش به درد بیاد، قطعا نسبت به پدر دختر دلسوزتر. بهرن میدونم که هیچ به شما از دردها نمیگه، ولی شما او رو به حرفش در بیارید، از زبانش بکشید، ببینید چه غمها در دل فاطمه. خداوند سر ما رو به نورانیت عصمت و ولایت حضرتش منور بفرماید انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.